شما میتونید تلاش بکنید، زور بزنید، منتها وقتی هیچ در واقع نقش متولیان اونجا، ببینید مهمترین سرمایه هر سیستم نیروی انسانیشه. نیروی انسانی وقتی شما را نتونه جذب بکنه، شما هیچ مصداقی نمیتونیم بیاریم که پایگاه های جهانی در خوزستان در جذب تعامل و همکاری میان سازمان های مردم نهاد یا فعالان میراث فرهنگی هیچگاه هیچ تولید محتوای قوی بین دوتا وجود نداشته. هیچگاه، یعنی من دارم به قاطعیت میگم که اینها هیچ وقت نقش جاذبه نداشتن، بلکه دافعه داشتن. قلعه شوش یکی از بهترین لوکیشن ها، یکی از سرمایه های اونجا، در صورتی که خود کارکنان اونجا دارن کار میکنن میگن که اینجا ایمن نیست. آقای دکتر،
بله،
وقتی بخواد برنامه بذاری میگه اینجا ایمن نیست، اینجا فقط مال ماست، ما میشینیم اینجا داریم پژوهش میکنیم. پژوهش در اثر نوین دیگه تموم شد، نیاز به اتاق و لوکیشن اینها نداره. شما توی خونتون هم میتونید کار پژوهشتون انجام بدید. اونجا رو میتونید تعریف کنید برای مثلا یک لوکیشنی برای فعالان میراث فرهنگی، بیان روی تعریف کنن، شما حمایت
کنید. آقای عالی کسی، جسارتا اونجا الان کار کاوش باستان شناسی انجام میشه؟
در حال حاضر فکر نمی کنم. من این رو
ببینید که از این کار همینه دیگه، وقتی شما توی مجموعی که شاید بشه گفتی از 1900 میلادی، باید بگم من اگر اشتباه نکنم، از زمانی که باستان شناسای بزرگ فرانسوی مثل دمکلم، لفتوس، گریشمن، در حال بعدش هم مرحوم کابولی اینا اومده کار کاوش کردن اونجا، تقریبا همین اواخر هم که خب خدا رحمت کنه مرحوم میرابیدل کابولی رو باستان شناس به صلاح فرهیختمون که کار میکردن اونجا، قاعدتا وقتی که شما زنجیری کار کاوش باستان شناسی توی مجموعه با ارزش این چنینی، به هر دلیلی، حالا نداشتن بودجه یا چه میدونم اهمیت نداشتن، یه پایگاه مهم قطع میشه و این منقطع شدن فعالیت کاوش منجر به این میشه که اونجا یواش یواش اهمیت خودش رو از دست میده. پس بنابراین به نظر میرسه که باید هماهنگ کرد، باید نامه نوشت، باید مکاتبه کرد، باید درخواست کرد که اولا کار کاوش اونجا ادامه پیدا بکنه. وقتی که کار کاوش باشه، همه هستن، حضور دارن، باستانشناسا میان، بالاخره کار حفاظت عین کاوش انجام میشه، حفاظت بعد از کاوش انجام میشه، بله، با این حالا که متدش باشه، ضمن اینکه حالا من نمیخوام بگم الان جای مکانی باشه برای محل استقرار انجمن ها فلان و این حرفا، ولی خود اون قلعه شوش هم که خب قاعدتا خودش احتیاج به نگهداری داره، چون به هر حال شما مستحضرید که بخشی از آجرهای مخطط مجموعه چوغازنبیل در اونجا استفاده شده، خودش هم
خیلی متشکریم آقای دکتر عبدالعلیپور و جناب آقای قاسم آل کثیر، فعال حوزه میراث فرهنگی. حتما در برنامه‌های آینده به طور مفصل و کارشناسی صحبت میکنیم، الان در حد گشایش ذهن و اطلاع رسانی بوده، انشالله در برنامه‌های دیگه مفصل راجع بهش صحبت میکنیم. با شما جناب آقای آل کثیر خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. متشکرم، شب بخیر، خدا نگهدار. همچنان شنونده برنامه هفت اقلیم رادیو فرهنگ هستید. موسیقی بیشک مقصد بعدی سفر ما رو مشخص کرد. به اتفاق شما شنوندگان عزیز و ارجمند، میخواییم بریم به جنوب ایران، بوشهر، که الان دیگه فصلشه و درباره ظرفیت‌های گردشگری و میراث فرهنگی بوشهر در سفرهای زمستانی صحبت بکنیم. جناب آقای سجادمنش، مدیر کل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوشهر هم پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای سجادمنش سلام، خوش آمدید به هفت اقلیم رادیو فرهنگ. درود.
سلام عرض میکنم خدمت هر سالی همکاران محترم و شنوندگان و مردم شریف ایران، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان. ما همراه میشیم با شما در دقایقی که مانده به پایان برنامه، صحبت‌های شما رو بشنویم درباره ظرفیت‌های گردشگری و میراث فرهنگی بوشهر، به ویژه الان که دیگه فصل سفر به بوشهر هست و اینکه چقدر از این ظرفیت‌هایی که کم هم نیست استفاده شده و مورد بهره برداری قرار گرفته. جناب آقای سجاد،
من خواهش میکنم، من ابتدا حالا گذشته ولی خب شب جهانی یلدا رو خدمت همه همیهنان عزیزم تبریک عرض میکنم، انشالله همیشه سالم و سلامت باشن. خب همونجور که فرمودید، استان بوشهر من میگم یک استان چهار فصله، حتی فصل گرمای ما هم خودش یک گردشگری چین خرما و ساحل و دریا داره. به صورت الان که ابتدای فصل زمستانیم، خب همه جای کشور تقریبا یا یخبندانه یا برفه یا هوا زیر 10 درجه است.
ولی خب من الان جای شما خالی
بله من همین الان توی فضای محیطی دارم قدم میزنم، هوا تقریبا 18-19 درجه است که الان که مغربه، وقتی هوای صبح 21-22 درجه میرسه، یه خیلی هوای مطبوعی دیروز امروز بارندگی.
اونایی که سرمایه هم میتونن برن جنوب. خب
بله ما تا دشت ارجن استان فارس، فاصله استان ما یا شهر بوشهر تقریبا 1.5 ساعت، ولی به شما عرض بکنم الان گلوگاه های منطقه دشت ارجن استان فارس برفگیره، ولی خب ما در استان خودمون هوا 20 درجه است، بسیار هوای مطبوعیه. هم استفاده از ساحل و بازی های ساحلی رو من توصیه میکنم و پیشنهاد میکنم برای همیهنان عزیز تشریف بیارن استفاده کنن، هم فضای تاریخی استان ما همجور که مستعزید و مردم عزیز احتمالا میدونن، خب ما کاخهای هخامنشی رو در استان بوشهر و در منطقه دشتستان خودمون داریم، منطقه سیراف ما در شهرستان کنگان ما، و اصلا آثار تاریخی رو، آثار چند هزار ساله تاریخی رو در خودش جا داده. شهر بوشهر ما بافت تاریخی تقریبا 200 ساله ای رو داره که بسیار هم زیباست، بافت به اصطلاح بیت میلانی، و هم در حوزه تاریخی و هم در حوزه جاذبه‌های گردشگری استان ما. به صورت ما میدونید که ما 52% ساحل خلیج فارس برای استان بوشهر، چیزی قریب به 717 کیلومتر مرز دریایی رو ما با خلیج فارس داریم که تقریبا تمام این مرز ساحلی و دریایی آزاده، به صورت رایگان هم هست. از مردم عزیز دعوت میکنیم، از پارک ها و از مجتمع های گردشگری ساحلی ما حتما دیدن بکنن. ما به مسیر اینم به مسیر استعدار عرض کنم برای مردم عزیز، اکثر مسیرهای جاده‌ای در استان ما به صورت اتوبانه و به صورت به اصطلاح کفیف و صاف، بدون گردنه، بدون گلوگاه و بسیار مسطح، خیلی هم رانندگی در این روزهای خنک دلپذیره و هم استفاده از مسیر ساحلی. ما بعضن بعضی از جاده های ما در کنار همجوار دریا، شاید بعضن تا 100 کیلومتر شما مسیر رو که اون گردشگر عزیز طی میکنه از کنار دریا طی میکنه و میتونه این جاذبه ها رو ببینه. همچنان ما کوههای نمک جاشک رو داریم در منطقه دشتی و شهرستان دشتی و شهرستان دیر ما، یعنی ما هم در جاذبه های تاریخی و هم در جاذبه های طبیعی، در جاذبه های تجاری شهرستان گناوه و دیلم ما، این دو شهرستان به صورت محصولات ارزان قیمت خوبی رو دارن، وسایل برقی و وسایل منزل، و دعوت میکنیم همه عزیزان از شمال استان ما، شهرستان دیلم ما تا جنوب استان ما، شهرستان اصلویه ما، بسیار هم جاذبه‌های صنعتی، گردشگری، طبیعی و ساحلی زیبایی داره، دعوت می‌کنیم تشریف بیارن و استفاده بکنن.
بسیار خوب. جناب آقای سجاد منش، یکی از این سواحل با نام سواحل ریش هست، این تلفظ صحیحه یا جور دیگری؟
ریشه.
در ریشه،
بله. خب ساحل ریشه در جنوب شهر بوشهر، این برگرفته از نام تاریخی بوشهر که در اصطلاح ریو اردشیر و بخت اردشیر، این دو نام در منطقه شهر بوشهر بوده، در و اصطلاح بوشهر از همین ریشه برگرفته از ریشه هره.
درسته.
و تمایل بسیار زیبایی داره. من مزید استدلال عرض بکنم، ساحل ریشه ما شما از بغل آب که میسته شما یک پرتگاه تقریبا 50 متر ارتفاع اون نسبت به ساحل و بسیار منظره و دید زیبایی داره. شما چشم انداز دریا رو دارید. ما شهر بوشهر
خب با توجه به اینکه مسافرای زیادی به این ساحل میان، حالا به غیر من که ترس از ارتفاع دارم و اساسا اگه جایی که اینقدر ارتفاع داشته باشی زیر پا ما باب باشه که دیگه چی.
خب
چیزی که مطرح میشه اینه که جناب آقای سجاد منش، اون ساحل آنگونه که باید بهش رسیدگی نشده، یعنی قابلیت و صلاحیت بیشتر از این رو داره که باید بهش رسیدگی بشه. مسافرها چون خیلی بهش مراجعه میکنن، حالا با توجه به زیبایی که شما ازش وصف میکنید، نیاز هست که قدری بیشتر بهش توجه بشه.
داره شما، من اینم بگم حالا راجع به پارک عرض میکنم، راجع به این ساحل عرض میکنم، ولی خب ما شهر بوشه تنها شهری هستیم که شما هم طلوع آفتاب رو میتونید از روی دریا ببینید و هم غروب آفتاب رو میتونید از روی دریا ببینید. یعنی چشمانداز شفق و فلق شما هر دو از روی دریا میتونید ببینید. خیلی چشم نواز، خیلی گردشگرا و هم که همیانامون مثلا وطنامون.
خب حالا حالا
این راجبه ساحل ریشه که فرمودید، بله دقیق فرمودید، ما هم بر این هستیم. خب این ساحل در مجاورت دو تا از مجموعه های نظامی است که به صورت در خب ما نقطه استراتژیکی است شهر بوشهر و استان بوشهر، بعد به دلیل منابع نفت و گاز و
به همین دلیل نمیشه امکاناتی بهش اضافه کرد
و همسال هم البته الان هم ما هم شهرداری محترم شهر بوشهر برنامه خوبی رو اجرا کردن، الان پارکی رو در مجاورت همین ساحل دارن الان اجرا میکنن که یک مقداری این فضا فراهمتر بشه، هرچند که انشالله این رو تا قبل از عید نوروز که خب ما در عید نوروز سال 1400 ما یکی از 5 استان برتر کشور بودیم، در ابتدای نوروز دومین استان کشور بودیم و در انتها جزء 5 استان برتر شدیم در میزان ورود گردشگر. الان داریم پارک ها و فضاهای گردشگری ساحلی رو در این 8 ماه اخیر داریم افزایش میدیم، داریم کیفیتشون رو کیفی سازی میکنیم و به هم در کمیت
بازسازی احیا و بازسازی خانه های تاریخی. چه با توجه به اینکه پایان برنامه هم هستیم، میخواییم زودتر به پاسخ خانه
هستیم. من آمار عددی رو عرض کنم، ما 20 میلیارد تومان پروژه رو در یک سال اخیر به بهره برداری و افتتاح رسوندیم و 1030 میلیارد تومان پروژه رو در حوزه گردشگری کلنگزنی کردیم که این نوید رو میدیم انشاءالله مردم عزیزمون امسال عید نوروز رو و همین الان رو همین ایام هم تشریف بیارن استان، حتما تغییرات رو به چشم میبینن. هتل ها رو ما ظرفیت 25% ظرفیت هتل ها رو در استان افزایش دادیم، خاصه شهر بوشهر. و راجع به خانه‌های تاریخی، خب ما یه رویکرد جدیدی رو شروع کردیم نسبت به خانه‌های تاریخی برای به عنوان بوتیک هتل و اقامتگاه‌های سنتی و تاریخی که دو هتل رو در 8 ماه اخیر افتتاح کردیم و 3 هتل دیگر رو در همین تسهیلات دادیم، کمک کردیم بهشون برای نوسازی و بهسازی و مرمت به اصطلاح خانه‌های تاریخی که انشالله اینها رو هم تا دهه فجر انشالله میرسونیم به بهره برداری. و بافت تاریخی رو 20 میلیارد تومان سفر اول آقای رئیس جمهور اعتبار داشتیم، 30 میلیارد تومان متمم اون اعتبار رو تونستیم بگیریم و تا 50 میلیارد تومان پروژه‌های خوبی رو در بافت تاریخی شهر بوشهر انجام دادیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای اسماعیل سجاد منش، مدیر کل اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بوشه، که درباره ظرفیت‌های گردشگری این استان برای ما گفتید. الان انشالله که علاقمندان تشویق میشن به اونجا مراجعه بکنن و لذت ببرن از سفر. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سلامت باشی، خواهش میکنم. من مردم عزیزمون رو به خدای بزرگ می سپارم، خداحافظ.
سپاس فراوان. این نکته رو هم اشاره بکنم که ارتباط تلفنی ما هم با جناب آقای دکتر عبدالعلی پور، کارشناس محترم برنامه‌مون قطع شد. از ایشون هم خیلی تشکر میکنیم که مثل همیشه در کنار ما بودند و یاور ما در این برنامه. به پایان برنامه 7 اقلیم امشب رسیدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو فرهنگ. در سفرمان به استان سمنان، شهرستان گرمسار، به پارک ملی کویر زیستری زدیم و گفتگو کردیم با جناب آقای محمد علی ادیبی، کارشناس حیات وحش استان سمنان، و همینطور جناب آقای دکتر اکبری، معاونت محترم محیط زیست و تنوع زیستی. پس شما را دعوت میکنم به شنیدن این گزارش همسفر باشید با سمیه نجفی در سرزمین مادری.
من محمد علی ادیبی هستم، کارشناس حیات وحش اداره کل محیط زیست استان سمنان. اینجا بزرگترین پارک ملی خشکی ایرانه، بعد از دریاچه ارومیه که بزرگترین پارک ملی ایرانه، اینجا هم بزرگترین پارک ملی خشکی ایرانه. 420 هزار هکتار حدودا وسعتشه، یکی از ذخیره‌های زیست‌کره کشور هستش.
برای حفاظت از این منطقه چه کارهایی انجام شده؟ و
اینجا به هر حال رده حفاظتیش، اینجا پارک ملی یکی از مناطق چهارگانه ماست، به هر حال خیلی خوب داره حفاظت میشه دیگه.
گفتید
آب هم که اینجا حقابه هر جایی باید در نظر گرفته، چه حقابه تهش به باغ برسه، چه حقابه به زمین کویر بیابان برسه. و به علت اینکه حقابه های اینجا خوش شده و بالا دست برای زراعت و صد و اینا گرفتن، حقابه هاش به اینجا نمیرسه و اینجا در واقع الان تبدیل شده به یک بستر تولید ریزگرد.
پارک ملی کویر مرکزی چون در یک منطقه بیابانی قرار گرفته، متأثر از یک سری تهدیداتی هستش، از جمله تهدیدات طبیعی مثل خشکسالی، که این خشکسالی علاوه بر اینکه فقر پوشش گیاهی و کاهش پوشش گیاهی رو به وجود آورده، تونسته کاهش دبی منابع آبی ما رو هم ایجاد بکنه و باید یک سری مدیریت منابع آبی رو ما از سنوات قبل برای اینجا فراهم دیدیم و این مدیریت منابع آبی همچنان باید ادامه داشته باشه، مثل لایروبی چشمه ها، مثل این که بتونیم چشمه هایی که خوش شدند یا در دبیشون کم شده نسل لایروبیشون اقدام بکنیم، دبیشون رو افزایش بدیم، مدیریت منابع آبی داشته باشیم، از هدر رفت آب در اینجا باید جلوگیری بشه، باید اصلاح و مرمت انتقال آب رو داشته باشیم، لوله کشی مناسب آب رو داشته باشیم، ذخیره سازی آب رو در تانکرهای زیرزمینی و حتی شبیه یک سری قنواتی که در داخل طبیعت گسترده میشه، و در این صورت ما برای این مجموعه فراهم دیدیم استخرهای ذخیره هم طبیعی هم به صورت مصنوعی به صورت انتقال یک سری تانکرهای ذخیره آب 10,000 لیتری رو ما در داخل مناطق ایجاد کردیم و اینها کارهایی هستش که ما تونستیم برای این مناطق ایجاد بکنیم. همزمان با این کار ما داریم لایروبی چشمه ها و همچنین لایروبی آبشخوراب، همچنین ضد عفونی این منابع آبی رو در دستور کار داریم و این رو به صورت مستمر توسط محیط‌بان‌های ما در داخل مناطق انجام میدیم.
دوستان عزیز همسفر باشید با سمیه نجفی در کویر مرکزی استان سمنان.
گفتارش،
بزرگ ایرانی، مرکز تخصصی فروش جهیزیه با ارسال رایگان به سراسر کشور، پرداخت اقساطی و بدون ضامن در شهرهای قم و اصفهان پذیرای قدمهای مهربان شماست. خرید جهیزیه به آسانی در سرای بزرگ ایرانی. همه جای ایران سرای من است.
دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با ویتپول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون،
ویتپول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو می شوره ویتپول. ویتپول
اکرون، مرکز تخصصی تولید مقاطع آلومینیومی کشور. اکرون، محصول کارخانجات آلومرول نوین. اکرون، پروفیل‌های در و پنجره آلومینیومی اکرون.
چشم نمیتونم بردارم ازشون، آدم نمیدونه کدومو انتخاب کنه، بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی، نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
مهد فرش زیبای پر نقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و با وقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبا نگار،
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فرآوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اوه، مبارکه.
بکنم خیلی گرم خریدی ها.
یه قدم با من بیا، بهت میگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا بصرفه و مناسبه.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دست چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
سری سری بچه‌ها باید زود خودمون رو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حال ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتان با 20 ماه ضمانت.
صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران.
در خانواده ما مثل یه سفره‌ای که در روز چند بار پهن میشه در منزل ها برای تغذیه، شعرم توی منزل ما مثل سفره‌ای بود که چند بار هر موقعی دید یکی از برادرها یا خود مادرم دوستاش تندیست، شعر مطرح میشد.
محمد علی بهمنی
و شعرخانی برادرم، مثلا بهشون شاهنامه میخوند، بهشون سعدی میخوند. اینا خب شش تا هم برادر بودیم، منم کوچیکترینشون بودم. و علاوه بر این که حالا میفهمم چقدر برام خوب بوده شنیدن اون شعرها، یه حکمی هم پس و پشتش بود، چون اگر گوش نمیدادیم تنبیه هم میشدیم. ما آدمو سوال میکرد خب باز این اون خطی رو که خونده بخونیم یا یه چیزی نزدیک اون اقلا نظر مفهومی بگیم، که به خاطر اینکه ما در اصل از اون تنبیه رو نشیم هوش و هوشمون همش میکشتیم اونجا. خب این هم خیلی کمک کرده بود تا اینکه ما را در تقریبا بین 8 سالگی و 9 سالگی با استاد خدایش بیامرزاد فریدون مشیری و در شرایطی که با خیلی توضیح داده شده شاید گفتنشم زیاد واجب نباشه، بالاخره در یک چاپخونه که یکی از برادرهای من در اون چاپخونه کار میکرد و 3 ماه تعطیلی هم که من تازه دبستان رو شروع کرده بودیم، ولی میگفتم بچه شیطونی بودیم، 3 ماه تعطیلی ما رو تو خونه نگر نمیداشتن، میدادن دست دادشون ببره با خودش رو بره اون چاپخونه و از اون چاپخونه هم بعدم بیاره خونه. که تو اون چاپخونه من با استاد مشیری آشنا شدیم و آقای مشیری بود که بعد از مدت 1-2 ماه بعد از آشنایی اولیه مثل تمام مهربانی هایی که به من داشت و من اصلا شعر و شاید میشه گفتش که انگار یه هدیه‌ای بود که آقای مشیری به من داد، چون به من گفت میتونی شعرم بگی.
صدای شعر امروز ایران.
گاهی چنان بدم که مبادا ببینم، حتی اگر به دیده رؤیا ببینم. من صورتم به صورت شعرم شبیه نیست، بر این گمان مباش که زیبا ببینم. شاعر شنیدنی است، ولی میل میل تو، آماده ای که بشنویم یا ببینیم. این واژه ها صراحت تنهایی منند، با این همه مخواه که تنها ببینیم. مبهوت می شوی اگر از روزنت شبی بی خیش در سماع غزل ها ببینیم. یک قطرم و گاه چنان موج میزنم در خود که ناگزیری دریا ببینیم. شبهای شعرخوانی من بی فروغ نیست، اما تو با چراغ بیا تا ببینیم. اگرچه نزد شما تشنه سخن بودم، کسی که حرف دلش را نگفت من بودم. دلم برای خودم تنگ می شود، آری همیشه بی خبر از حال خیشتن بودم. نشد جواب بگیرم سلام هایم را، هر آنچه شیفته تر از پی شدن بودم. چگونه شهر دهم عمق خستگی ها را، اشاره ای کنم انگار کوه کن بود. من زنده بودم اما انگار مرده بودم، از بس که روزها را با شب شمرده بودم. یک عمر دور و تنها، تنها به جرم این که او سر سپرده می‌خواست، من دل سپرده بودم. یک عمر می‌شد آری در ذره‌ای بگنجم، از بس که خیشتن را در خود فشرده بودم. در آن هوای دل